أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد وعجل فرجهم. سيرة المتشرعة. یک نکته ای رو من اینجا بد نیست اضافه بکنم، حالا اینم قرصون خواهدتون که اونجا نگفته بودیم، لکن در لسان برخی بزرگان، حالا تو اصول که آقایین بحث نکردن، که در لابلای کلماتشون در فقه ما یه عباراتی پیدا کردیم که من اینو قبلا آورده بودم، من تا اینو غفلت کردم که اینجا هم اضافه بکنم. و اون این که یه ارتکاز المتشرعم داریم تو لسان آقایون، چیزی به نام ارتکاز المتشرع هم مطرح شده است. بذار حالا انشالله ما برسیم این رو هم عرض بکنیم، حالا لخره اگر میخواییم بحث اون بحث کاملی باشد این رو هم ببینیم. بذار اینجا که بالا گفتیم سیرت المتشرعه، خود این هم دو تا بشه، یکی همین عمل و سلوک و موقف المتشرعه، دیگری هم ارتکاز المتشرعه. اینم تو لسان برخی از آقایان آمده که حالا به وقتش انشاءالله من عباراتشو میخونم براتون که شما ببینید که این چطور این مطلب در لسان این شخصیت ها آمده. حالا انشاءالله هم عباراتشو خواهیم دید انشاءالله. عرضم خواهدتون که و ببینید اینا به چه معنا به کار میبرن. حالا برگردیم به بحث خودمون فعلا اون تا وقت خودش. در باب سیرت المتشرعه ما عرض کردیم که اینجا طرقی هست برای اثبات معاصرت این سیره. عمده مطلبم همین هست که ما میخواهیم که معاصرت این سیره با معصومین رو اثبات بکنیم و ببینیم که آیا معاصر هست یا نه. یک طریقی، حالا طریق اصلی بود رو عرض کردیم و گفتیم که هناک طرق اخرى و قرائن و شواهد لاثبات السیره، یعنی اضافتاً به اون روشی که عرض شد که روش اصلی بود و طریق اصلی بود. یکیش همین دراست و تاریخ العام بود. به شکل عام ما به دراست تاریخ و بررسی و مطالعه تاریخ بپردازیم و از این طریق به دست بیاریم که سیره متشرعه در عصر معصومین چی بوده، اینا چجور رفتار میکردن. دیگری الروایات والاحادیث، یعنی دراست الروایات والاحادیث منتها با لحاظ کشف سیره، یعنی خود روایت و حدیث که خب یه دلیل نقلیه، منتها کاری به اون نداریم که اون دلیل نقلی چی بیان کرده است. میخوایم از بررسی این دلیل نقلی برسیم به این که فضای فکری فرهنگی مردم در بفرمایید که عصر معصومین علیه و سلام چی بوده، فرهنگ عامه متشرعه چی بوده، فرهنگ عامه مردم چی بوده، مردم چطور فکر میکردن، چطور اقدام میکردن، در مسائل مختلف چطور رفتار میکردن، نسبت به امور شرعی چجور برخورد داشتن، چه امور رو جائز میدانستن مرتکب میشدن، چه امور رو پرهیز داشتن ارتکاب مرتکب نمیشدن. چیزهایی از این قبیل رو میخوایم به دست بیاریم. خب اینم یک مسئله بود که عرض کردیم. روش دیگری که اینجا وجود دارد ما اسمشو میذاریم الاستصحاب القهقری. الاستصحاب القهقری، حالا ما این قسمت پایین اینجا رو لاغت پاک بکنیم که به شبب چیز نوشت. دوستان زحمت کشو یه تخت پاک کنه، خیلی جالب و نازنازی اردو برای ما گفت این تخت ما جواب نمیده، این میخواد که محصرتون که پرسه محصری باشه از محصر مرکتون که ما بگیم ال استصحاب القهقری، که حالا در فارسی معمولا میگیم میگیم استصحاب قهقرائی، که همون الله عربیش همون الاستصحاب القهقری باشه. این الاستصحاب القهقری این دوتا فرض براش میشه در نظر گرفت. یک، ابتداءن من المجتمع، دیگری ابتداءن من الذات. یا بفرمایید که این رو بگیم بدایتن من السیر الافاقی، این رو بگیم بدایتن من السیر الانفسی.
خب اینم بگیم یک طریقی است برای این که محضر مبارک سروران خودم که ما برسیم به معاصرت سیره. نخست عرض بکنم که این تعبیر استصحاب رو که ما اینجا به کار میبریم، مراد ما از استصحاب یعنی آن اصل عملی حجت و معتبر که در اصول عملی از آن بحث می کنند نیست، بلکه اینجا بیشتر به معنای کلمه استصحاب کار داریم. لذا وقتی میگیم الاستصحاب القهقری، الاستصحاب قهقرائی یا استصحاب قهقری، یعنی شما شرایطی رو در امروز ببینید و این شرایط کنونی رو و حالات کنونی رو بیاید از محضر مبارکتون که تسری بدید به گذشته، یعنی وضعیت کنونی رو، شرایط الان رو اماره‌ای بگیرید برای اینکه در گذشته هم چنین شرایطی بوده است. داخل پرانتز عرض کنم یکی از پژوهشگران محترم عرصه تاریخ که به ویژه در عرصه صفویه و تاریخ صفویه پژوهش‌های خوبی رو در گذشته انجام داده بود، سالها قبل، خیلی سال قبل، در یک جلسه ایشون یک کسی ازش پرسید که شما نظرتون در مورد این بحث شیعه علوی، شیعه صفوی که آقای شریعتی مطرح کرده بود و خیلی روی این تاکید میکرد و هنوز هم خب روی این تاکید میشود دیگه، این برمار زیاد شنیده میشه، شیعه علوی شیعه صفوی، نظرتون درباره این چیه با تعجبه آدمی که صفوی پژوه هستید و کار کردید برام. بعد ایشون یه تعبیر جالبی داشت، میگفتش که آقای دکتر شریعتی در زمانی که این بحث رو مطرح کرد هنوز بسیاری از مطالبی که امروز ما در اختیار داریم در صفویه اینا در اختیار نبود، برخی از آثار کشف نشده بود، برخی از آثار تحقیق نشده بود، برخی از آثار منتشر نشده بود، ولذا اطلاع در صفویه اصلا قابل قیاس نبود با اونچه که امروز بعد از چند دهه در اختیار ما هست. این نکته نخست. نکته دوم این که میگفت، حالا تعبیر ایشون بوده من از خودم نمیدونم، میگفتش که ظاهرا آقای شریعتی در همون شهر خودشون مشهد هر مطلبی میدیده این روزخانها مثلا حرفایی میزنن یا نکاتی میده که احساس میکرد اینا خرافه هستش، یا میگفته خب این یعنی چه، چرا شیعیان این کارا رو میکنن. بعد میگفته اینا که از امیرالمومنین نباید باشه، اصلا امکان نداره اینا از مثلا امام علی باشد. از کیه؟ میگفته خب از الان میریم به سمت عقب، الان که داریم تو مشهد ما مثلا این حرفا رو میزنن، حتما پارسال هم بوده، حتما 10 سال پیش هم بوده، حتما 20 سال پیش هم بوده، حتما 100 سال پیش هم بوده. میرفت عقب، میرفت عقب، میرفت عقب تا میرفت میرسید به صفویه. میگفت خیلی خب دیگه صفویه منشأ صفویه است، قبل از اونم که دیگه ما اصلا شیعه نداشتیم اینجا و تو ایرانو، پس قبل از اونم نبوده. میگفت شیعه صفوی بود، لذا ایشون هر انحرافی میدید میگفت شیعه صفوی، اون صفویه درست کردن. از وقتی که اسمش گفت شیعه صفوی با یه نوع استصحاب قهقری، البته استصحاب قهقریش میرفت و منتها داشت، منتهاش هم این صفویه بیچاره بود. از وقتی که به اونا که میرسید میگفت ها دیگه از جلوتر نرو، مال صفویه است دیگه، جلوتر نمیره. از وقتی که میگفت این صرفاً بر اساس یک حدس و گمانی بود که ایشون داشت، هیچ دلیل و حجتی هم نداشت، حالا تعبیر حجت من به کار میبرم، ایشون گفت هیچ دلیلی هم به لحاظ تاریخی حرف ایشون رو اثبات نمیکند و ادعای ایشون به لحاظ علمی به هیچ وجه قابل اثبات نیست. یه حدس و گمانی بوده، استحسان بود، اون تا خوبش ادبیات زیبایی داشت، ادبیات خوبی داشت، اینا رو بیان میکرد با یک شور و حال خاصی، اونم تو اون فضا و استقبال که بالاخره قشره دانشجوی اینها به سمت ایشون بود، طبیعتاً این حرف خیلی جا افتاده بود. بگذاریم، البته حالا این به معنی توجیه انحرافات صفویه نیست، لکن میخوام بگم که این بی اعتبار بودن استصحاب قهقرایی رو میخوام عرض بکنم که انسان یه شرایط رو امروز ببینه میگه حتما سابقا هم همین بوده دیگه، بخوره قبلش حتما همین بوده، بیره تا میرسد به این مبدعی که در نظر میگیرد براش، به یه دقیقه منتهایی که براش در نظر میگیرد، که البته حالا تو اون ماجرای شریعتی فرض بفرمایید که منتهای این رو دوران صفویه میدانسته و این رو منسوب میکرده است به صفویه. الان هم میدونید تو لسان دشمنان شیعه هم گاهی اوقات این میان، وهابی ها وقتی میخوان ما رو متهم کنن گاهی اوقات میگن که اینا مجوسی هن، گاهی اوقات عرض محضرتون که میگن اینا رافضی هن، گاهی اوقات تعبیر میکنن شیعه صفوی، میگن اینا شیعه صفوی هستن، یعنی تعبیر مختلف دارن، از اون شیعه صفوی رو هم وهابی ها علیه ما به کار میبرن، با وام گرفتن این اصطلاح رو از آی شریعتی. بگذاریم، به هر تقدیر پس این واضح باشد که ما اینجا لزوماً حالا اون اصل عملی که دارای حجیت تعبدی هست در اصول عملی ازش بحث میشه مرادمون نیست، منظور این است که ما از شرایط کنونی آغاز بکنیم و به سمت عقب بریم. خب حالا این در اینجا یه وقت سیر ما آفاقی، از آغازمان سیر آفاقی داریم، یعنی بدایت حرکت ما سیر آفاقی هست، گاهی سیر انفسیه، به تعبیر دیگر گاهی اوقات از جامعه شروع میکنیم، گاهی از خودمون شروع میکنیم، ابتداعا من ذات از خودمون شروع میکنیم. به چه بیانی؟ شهید صدر علیه الرحمه تو اون طرق خمسهی که طرق پنجگانهی که ذکر میکنن برای اثبات معاصرت سیره، البته اون طرق رو ایشون برای اثبات معاصرت سیره عقلا ذکر میکنن، لکن خود ایشون هم تصریح میکنن که از این روش ها برای اثبات معاصرت سیره متشرعه هم میشه استفاده کرد، گرچه طریق پنجمش مقداری حالا مشکل هست بخوایم عین عبارات ایشون رو تطبیق بکنیم بر سیره متشرعه، بعد اینا درش دخل تصرف کنیم، لکن طریق اول و پنجمشون در حقیقت همین استصحاب قهقرایی است. طریق اولشون استصحاب قهقرایی از نوع آفاقیه، استصحاب طریق پنج طریق اولشونه، طریق پنجم هم از طریق الخامسشون هم استصحاب قهقرایی از نوع سیر انفسی، یعنی با آغاز سیر انفسی هست. من اینها رو اگر اجازه بفرمایید عبارات ایشون رو هم بخوانم ببینیم که ایشون چی گفته است. ایشون در طریق اول اینطور گفته، میگه که ما استدلال بکنیم علامات سیرت العقلائیه به واقعها المعاصر لنا، ما استدلال بکنیم بر وجود سیره عقلائیه در گذشته به وجودی که همکنون دارد، به وجود آن همکنون بگیم که بالاخره الان عقلا اینطورن، پس حتما قبلا هم عقلا همینطور بودن، اما حالا ما بخوایم تطبیق کنیم بر بحث خودمون باید اینطور بگیم، بعد بگیم الان متشرع اینطور هستن، پس سابقا هم متشرع همینطور، الان مردم اینطور رفتار میکنن در امور دینیشون، بگیم سابقا هم مردم در امور دینیشون به همین شکل عمل میکردن. بعد ایشون میگه که و هذا الاستدلال يقوم على دو تا مطلب، یک على افتراض صعوبت فی تحول السیره من سلوکن الى سلوکن مقابل، اولا باید ما فرض بکنیم که خیلی مشکله که یک سیره بخواهد از رفتاری به رفتار مقابل آن تغییر بکند، بگیم این خیلی سخته، سیره یک رفتار عمومی، یک سلوک عمومی بخواد تغییر بکنه از یک حالت به حالتی در کاملا در قبال اون و در مقابل اون، بگیم این مشکل هست و این راحتی رخ نمیدیم. هادا اولا. ثانیا این قائم است بر این که بگوییم که کون سیره العقلائیه، که حالا ما متشرعه میتونیم تعبیر ازش بکنیم، کون سیرت العقلائیه معبرتن به وصفها عقلائیه عن نکات فطریت و سلیقت نوعیت و هی مشترکه بین العقلاء فی کل زمانه. این نکته دومشون البته دیگه به شکل خاص بفرمایید که سیره اوغلا مربوط میشه، به بحث ما مربوط نمیشه. میشود به بحث ما هم مربوط بشه، منتها این مبتنی بر این است که ما اون ارتکاز المتشرع که اشاره کردیم رو او رو توضیح بدیم، ببینیم آیا ما چیزی به نام ارتکاز متشرع داریم یا نداریم. چون هنوز اونو نگفتیم فعلا با این تیکه کاری نداریم، فعلا این قسمت رو بذاریم کنار. ما بگیم متشرعینی که امروز دارن این کارهای انجام میدن قاعدتا سابقا هم همینطور بوده است، قبلا هم همینطور بوده، زمانهای قبل از او هم به همین شکل بوده، قبل از او هم به همینطور. همینطور بریم عقب تا برسیم به زمان معصومین علیه السلام. ایشون میفرمان که اما این استدلال صحیح نیستش. نکته اولش رو میگن، نکته اول بطلانش به این بیان هست که اذ لا صعوبت فی تصور تحول السیره به صورت تدریجیت و بطیعت الى ان تتمثل في السلوك المقابل بعد فتره طويله من الزمان. هیچ چیز سختی نیست، هیچ مشکل. بله، ناگهان فجأتا یک دفعه بخواد سیره و سلوک تغییر بکنه، از این حال به اون حال تبدیل بشه، این طبیعتا مشکل هست. اما به تدریج این کار میتونه انجام بشه. حالا در زمان ما که بحث رسانه ها و اینجور امور اینها مطرح هست که این طبیعتا خیلی سریعتر هم میتونه انجام بشه. حاجا ته کوچه، دفتر آقایون ته کوچه است. بله ببخشید، بله ته کوچه تشریف ببرید. بله بله بله، اینا اشتباهی میان اینجا بنده خدا. بله، عرض محضر مبارکتون که بله این به شکل تدریجی آرام میتونه تغییر بکنه. البته این تدریج در زمان ما یه خورده سرعتش بیشتر شده به خاطر این بفرمایید که ابزارهای جدید و رسانه و چیزهای از این قبیل، خب یه مقداری فضاش تغییر کرده. شما مثلا فرض کنید که 15 سال پیش خیلی کم رخ میداد، مثلا فرض کنید که شما کسی ببینید که موبایل داشته باشه، خیلی کم بودن، یا 15 سال شاید کم باشه، از 20 سال پیش خیلی کم رخ میداد شما کسی رو صاحب موبایل ببینید، نادرن کسی موبایل داشت، یه چیز امر لوکس خیلی مثلا تجملی هم مثلا جاست در ذهن کسی بود او فلانی موبایلم دارد، مثلا با کسی موبایل داشت بودن، خب این یه شغل ویژه‌ای دارد که برای شغلش حتما بعد موبایل مثلا داشته باشه. همین الان قلما یتفق که شما کسی ببینید که موبایل نداشته باشه. حالا الان خودش جست روشن فکری شده کسی موبایل نداشته باشه، خیلی یک شخصیتی است که نه من ندارم موبایل، یعنی کسی فوق این حق وقت که ولی یک شخصیت ها رو زنگ زدم منزلشون که گفتن که فلانی هستش، گفتن نه، گفتن ایشون همراه داره، گفتن بله که همراه داره معلومه، ایشون بدون همراه جایی نمیره، گفتن شماره اش چنده، یعنی من چه میدونم چنده، هم مثلا اون مزدش تلفن همراه بودیم، من نخواهم که همراه این محافظ و اینا، هر مزدر مبارکتون که حالا به هر تقدیر اینطور هست، میخوام بگم این 15 سال پیش 20 سال پیش اینطور. خب ولی آنچنان تغییر کرده که الان بخشی از سبک زندگی و روش ما اینها شده است. اون چی که به نام سیرم مینامیم، حالا این هم در فرهنگ هم در سبک زندگی چیزهای دیگه میتونیم ما این ترجمهش بکنیم. بگذارید به هر تقدیر ما بگیم که به مرور تغییر کرده باشه سیره، هیچ امر عجیبی نیست، هیچ امر بعیدی نیست. و این خرافاتی که ایجاد میشه، بدعت هایی که ایجاد میشه، تغییراتی که ایجاد میشه، مسائلی که جا میفته و رواج پیدا میکنه، اینها اموری است که در به مرور زمان اینطور هست. بعضی امور هست که حالا بد نیستن، نمیخوام بگم بدن، ولی سابقا وجود نداشتن، سابقا نبودن. به فرض عرض کنم حالا عفت داشتن و عفاف و کمال عفت این خیلی خوبه، چیز بدی نیست، من از عرض بنده اشتباه برداشت نشه، لکن مثلا فرض بفرمایید که الان افراد معمولا افراد متدین، افراد مذهبی، افراد محترم معمولا اسم خانومشون رو به کسی نمیگن، مثلا فرض جهاد میکنید چه عرض کنم طرف هم مثلا ببینید طلبه، مثلا فرض کنید دوستانتون طلبه غریبه هست، هم بحث با هم دیگه مثلا به شما برسه بگه راستی مثلا زهرا خانم چطوره، منظورش مثلا خانواده شما باشد، شما جا میخوری یعنی چی، مثلا به چه مناسبت مثلا این طور یه خاطری هم مدارید، من نمیگم از بزر مبارکت بچه خاطر تندی هم در اصلا اشتباه و سوء تفاهم بوده. بگذاریم به هر تقدیر، مراد این هست، این رسم نیست. یا کسی مثلا بگد که بله زهرا هم به شما سلام برسون، میگه زهرا دیگه کی، میگه خانم هم، میگم من میگم طرف جا میخوره عرض خواهد که مگر یه ارتباط فامیلی باشد، یه ارتباط خانواد سادگی با هم باشه که خیلی با هم نزدیک باشن، خب یه حرفی، اما غریبه اصلا رسم نیست. آقایون مثلا علما، شخصیت ها، افراد متدین، نام مثلا اسم خانومشون رو بگن، خیلی بخوان نام ببرن از خانومشون، میگن اهل بیت مثلا، اینطور مثلا دیگه اهل بیت ما اینطور، یا خانواده ما اینطور، قدیم تر مثلا منزلم میگفتن. حالا به چه اعتباری بگذاریم، عرض منزل مبارکتون که به هر حال. و حالا طرف اصفهان اونجا گاهی قدیما، البته الان که دیگه نیست، طرف از ضعیفه مثلا میگفتن، گرچه قوی هم بود ولی نمیدونم چرا ضعیفه بهش میگفتن، عرض منزلتون که بر تقدیر این که نام خیلی زشت بود، خیلی فلان از این. حالا عرف متدینین اینطور هست، عرف متشرعه افراد متدین محترم اینطور که اینا غیر نشانه غیرت میدونن، اما سابقا اینطور نبوده. شما روایات رو ببینید در زمان مثلا اهل بیت به چه نحوی هست، مثلا فاطمه زهرا سلام الله علیها به راحتی امیرالمومنین از خانمش نام میبره فاطمه اینطور، فاطمه اونطور، افراد مثلا صدا میکردن به امیرالمومنین فاطمه مثلا ما چه فلان، یعنی اینطور خیلی اصلا امر عجیبی نبوده، امر بعیدی نبوده این مطلب. خب حالا من الان اینجا قصد دارم اینو بررسی تاریخی بکنم، از چه زمانی آرام تغییر صورت گرفت؟ آیا از زمان خود اهل بیت این آغاز شد که بعیدم نیست از همون زمان هم آرام آغاز شده باشد که مثلا منتصر به زمان اهل بیت هم باشه؟ ولی میخوام بگم بعضی امور که بدم نیستن، خوبن اتفاقا، ولی معلوم نیست که در زمان معصومین بوده باشن، سنت حسنه ای هستن اما معلوم نیست در زمان معصوم باشن، که ما تو اون قسم آخر انشالله، بعدها انشالله که سیره عامت الناس رو بررسی میکنیم اونجا باید اشاره بکنیم بهش که سیره عامت الناس بعد از معصومین این چی جایگاهی داره. اگه یه کار خوبیه ولی بعد از معصومینه، از جانب مردم رخ داده یا از جانب متشرعین رخ داده، این چه جایگاهی داره، بحثش انشالله بعدن بره. منظور میخوام بگم بعد خیلی امور این چنینی میتونه تغییر کرده باشه، این اصلا امر عجیبی نیست. اگر انسان تاریخ رو مطالعه بکنه، مخصوصا تاریخ فرهنگ رو مطالعه بکنه، تاریخ تمدن رو مطالعه بکنه، به روشنی براش این آشکار میشود که مردم به مرور زمان روش هاشون و سیره هاشون تغییر میکنه. و این بله البته تدریجی الحصول، تدریجی التغییر هست، بطیع التغییر هستش، اما این میشه اینقدر تغییر حاصل بشه که بفرمایید که این دقیقا در مقابل سیره قبلی قرار بگیرد. پس ما اگر الان چیزی رو در جامعه متشرعه، در میان متدینین، در امت اسلامی ملاحظه کردیم، لزوماً بگیم سابقا هم همین بوده، این نه، یک ادعاییست، این به تنهایی نمیتونه باشد. خب این مورد. بریم سراغ الاستصحاب القهقری النوع الثانی که ابتداءً من الذات بود، یا گفتیم که بدایتاً من السیر الانفسی، که ایشون تحت عنوان الطریق الخامس مطرح میکنن و میگن الملاحظه التحلیلیه الوجدانیه. بعد اینطور توضیح میدن، میگن که ان الانسان اذا عرض مساله على وجدانه و مرتكزاته العقلائيه، به شخصی اگر مسئله ای رو بر وجدان خودش و اون اموری که نهادینه شده در وجود خودش منتها به نحو عقلایی، مرتکزات عقلایی خودش عرضه بکنه، فرعا انه منساق من الى اتخاذ موقف معین، ببیند که این انسان وجدان او رانده می شود به سوی برگزیدن یک موقف و موضع مشخصی، ولاحظ ان هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجه كبيره، این خیلی موقف و موضع آشکار در وجود او و در وجدان او، وجدان هم که قبلا هم گفتیم دیگه، این کذالک اجد و فی نفسی، معنای وجدان اینه، کذالک اجد و فی نفسی، من اینطور در وجود خودم میابم، در وجود خودش میابد اینچنین، و خیلی هم مستحکم و واضح باشد که کذالک اجد فی نفسی، مثلا به وضوح کامل مثلا باید. خب و بعدم بتونه تأکید بکنند که آقا این مطلب هم که در وجود خودش یافته است، این ناشی از شرایط کنونی نبوده، این امری نیست که متغیر بشد از عاقلی به عاقل دیگر، از شخصی به شخص دیگر، نه اینطور نیست، این یک حالت عمومی دارد. خب با این تحلیلی که نسبت به وجدان خودش و ذهن خودش انجام میده، بعد بگد که خیلی خوب یک وثوقی پیدا کند به این که این مربوط جمیع عقلاست، و بعد از محضرتون که بخواد این رو سرایت به جمیع عقلا، و بعدم بگه جمیع عقلا که فقط عقلای امروز نیستن، عقلای سابق هم بودن، بره تا زمان معصومی تطبیق کنیم بر بحث متشرعه، اینطور میشود، میگه من به عنوان یک انسان متشرع و متدین یه همچین گرایشی دارم و این کار رو انجام میدم و بعد نمیدونم، ما بعد نمیدونم از محضر مبارکتون که این کار رو انجام میدم، اینم که این کار رو انجام میدم بخواد تدین منه، با وجود تدینم با وجود دقتم اما این کار رو بعد نمیدونم انجام میدم، یا به خاطر تدینم از فلان کار پرهیز میکنم، پس این تدین من سبب شده که اینطور باشه، پس این ناشی از دین منه. این از کی گرفتم؟ بالاخره دین اینو هم گفته. کجا؟ متدینین دیگه هم حتما همینطور هستن. بعد بریم عقب 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 تا برسیم به عصر معصومین علیهم السلام و بگیم این هست. خب لعل این دیگه از عف از قبلی هم باشد، اگر ما اینو تطبیق کنیم بر سیره عقلا چه بسا یه مقداری بهتر بشه پذیرفت، اما نسبت به سیره متشرعین خیلی بعیدتر و دورتر هست اینکه انسان یه امری که خودش انجام میده یا ترک میکنه رو که بخواد اینو نسبت بده به همه متشرع، اونم برود تا زمان معصومین واقعا دون اثباتهی خرط القطات، که این چطور میتونیم ما یه همچی چیز رو اثبات بکنیم و از این به کجیتی برسیم. اگر افرادی عامه مردم احیانا اینجور حرفا رو بزنن، اینا حرفای از روی بیمبالاتی و بیدقتی است، وگرنه اگر کسی اهل دقت باشد چطور میخواد یه چیزی که گرایش شخصی خودشو به عموم متشرعین اون هم برود تا زمان معصومین نسبت بده؟ این نشدنی هست یه همچین مطلبی. و کم من سلوکن، که ما این رو مبتنی بر دین میدانیم و به خاطر دیندار بودن. شما از کجا کشف کردی که آها احسنت پناه بخواد مثلا مثلا اماره قطعیه بود، اگر اشاره نمی کرده به اینجا بنده نظیر بود شما ایمانم بیارم مثلا قطعی که ولی خودش زود اقدام کرده اصلا دیگه سب میکردیم گفتی حالا بالاخره یک اسراری هست اصلا قطعی که ممکن بود که بس محضر مبارکتون که مثلا یه صلواتی افقط بفرمید
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و این صلوات هایی که آقایان معمولا تو مجامع اسلامی اینها برای آمدن روشنایی و برق میفرستن، اگه یه خودتم به روح ادیسون واصل بشه حالا جایگاه والایی داره. بگذاریم عرض محضر مبارکتون که به هر تقدیر ما به این بیان بگیم که این نشدنی است، خیلی رخ میده، این مسائل خیلی وجود دارد که افراد امرشون قطعیه، امر یقینی هستش. من این وقت همینجا عرض میکنم سر همین بحثمون، شاید اگر اشتباه نکنم که یه وقتی ما توی یکی از همین کشورها بودیم، ارسان خدتون که اونجا امام مسجد بودیم، امام جمعه بودیم، نماز جمعه میخوندیم توی اون کشور، عرض منظر مبارکتون که بعد عید فطر تلاقی کرده بود با جمعه، صبح نماز عید فطر رو خواندیم و خیلی مراسم مفصل و خیلی معظم و جمعیت زیاد و فلان از این حرفا، ما خیلی دیگه ما مراسم همچین مفصل و پرتمطراقی گرفته بودیم و جاتون خالی عرض محضرتون سبحانه مفصلی اونجا افراد بانی شده بودن آورده بودن، خیلی خیلی میگم مراسم خیلی دیدنی بود عرض محضرتون که کاری نداریم. بعد خب یه عده از این کسانی که بودن گفتن که شیخنا انشالله ظهر برای نماز جمعه میرسیم خدمتون. من یک طرح جا خوردم، چون ما تو ایران عادت کرده بودیم که اگر تلاقی کنند عید قربان یا عید فطر با روز جمعه دیگه نماز جمعه خونده نمیشه، این عادت کردیم به این. یه دفعه جا خوردم گفتم که نماز جمعه آخه این روز عید فطره، اینا گفتن خب باشه چه ربطی داره تعملی که، یعنی با ناخودآگاه اصلا اولش واقعا تو بودم که خب خیلیه، بعدم نه واقعا دلیلی نداریم که عید فطر نماز جمعه ساقطه، کجای همچین دلیلی باشه خلا از حرفا. گفتم باشه حالا انشالله در خدمتتون هستیم، ولی در این حال اینقدر این شک تو وجودم جدی بود که وقتی رفتم اون محل اقامتمون سریعا رفتم شوکم بررسی کردم، حالا بعضی از متن فقهی که در اختیارم بود و یا مثلا این طرف اون طرف پرسجو فلا از حرفا که مطمئن بشم، یعنی شک خیلی تو دلم جدی بود که نکنه واقعا یه دلیلی اینجا وجود دارد که ما تو ایران نمی کنیم این کار رو، و عرض محضرتون که بعدم نه هیچ دلیلی نیست بی خود ما این کار نمی کنیم، من با تسهیل مردم که خواهم برن بیان از یعنی سختشونه دقیقا، وگرنه دلیل میخوام بگم یعنی اینقدر مطلب جدی شده بود برای من ناخودآگاه اصلا مونده بودم که الان چیکار باید بکنم، با اینکه هیچ دلیلی هم به ذهنم نمی آمد، اما اون رسوخ و اون که عادتی که وجود داشت در ایران به این نه مانع میشد از اینکه بخوام به شکل قاطع مثلا اون مطلب رو عرض بکنم، گرچه حالا الحمدلله نماز که برگزار شد، ولی منظور میخوام بگم این خیلی از اون، حالا شما از یه اما به سری مثل حقیر که طلبه مبتدی هستم شما شروع بکنید، برید تا عامه الناس، مردم خیلی امور رو انجام میدن که اینها، و بعد اصلا چیز دیگری. حالا گذشته از اون توهماتی که وجود دارد و گذشته از خرافاتی که وجود دارد و گذشته از این امور، بسیاری از چیزها در ذهن مردم هست از فتوای مراجع ناشی شده. یعنی این در خانه پدری خودش این امر انجام میدادن، چرا؟ چون پدرش مقلد فلان فقیه بوده، لذا کاملا بدیهی با این مسئله روبرو میشدن. اینم کاملا بدیهی بوده به مطلب براش. الان خودش بزرگ شده، صاحب زندگی شده، اون فقیه هم سالیان سال از دنیا رفته، لعل مراجع کنونی فتواش هم غیر از فتوای او هستش. الان بهش میگه اینطور، میگه نه، همه همین کارو میکنن، چون آنقدر بدیهی براش بوده، خانواده متدینی بودن، خانواده سنتی اهل تدین و بالاخره شریعت و اینها بودن، اینقدر براش بدیهیه که مطلب این گونه است که اصلا خلاف این به مخیلش خطور نمیکنه. قطعی میدونه که همه متشرع اینطور هستن، در حالی که مبنای این فتوای مرجع تقلید بوده که در زمان گذشته مثلا وجود داشته و این در زمان کودکی بر اساس همون فتوا رشد کرده و بزرگ شده. لذا حقیقتا این خیلی ضعیفه که انسان بخواهد از این که خودش به یه سمتی گرایش دارد و بعد بگد گرایش من به سمت این مطلب به خاطر تدین منه، پس در نتیجه محضر مبارکتون که من نتیجه بگیرم که این مربوط به سیره متشرعه می شود، این دیگه یک اعتماد به نفس خیلی بالایی لازم دارد که البته بعضی هم بهره من هستن. بگذاریم بر تقدیر. لذا این استصحاب قهقرایی از نوع دومش که اساسا نمیشود براش وجهی ذکر کرد، اما استصحاب قهقرایی از نوع اولش نه به عنوان طریق، نه به عنوان طریق، بلکه صرفا به عنوان یک مؤید ضعیف میتونه در اختیار انسان باشد. مؤید ضعیف، نه مؤید قوی، هم نه مؤید و شاهد، اونم مؤید غیر قوی. ارمانتون که یعنی اگر انسان همه ادله رو آورد، خواست دیگه تیر خلاصی هم به بحث بزنند، این رو هم میتونه اضافه بکنه، یه نکته هم میخواد گفته باشد، این رو هم اضافه بکنه، اما این که بخواد به این استشهاد کند و استناد بکند و استدلال بکند برای اثبات سیره و معاصرت سیره، طبیعتاً چنین راهی وجود ندارد در مجموع. خب پس اصل طریق همون طریقه اولی شد که مطرح کردیم و گفتیم که پنج مرحله دارد، که عمده مطلب هم بود که آیین علما در لسانشون این جمله معروف هست که لو کان لبان و شاع و ضاع، اگر یه همچین چیزی بود این مطلب آشکار میشد و شجوع پیدا میکرد و پخش میشد. این مبناش همین جمله بزرگان هستش، اون طریق اصلی. بقیه این موارد هم البته کمککار هست به عنوان حالا یا طریق یا قرینه یا شاهد، از اینا میشه استفاده کرد. یک راه دیگر هم وجود دارد که اون اجماع است، که دیگه او رو الان متذکر نمیشیم، انشاءالله در جای خودش اجماع رو هم متذکر میشیم. اجماع هم به این بیان که ما میبینیم که فقهای ما در زمان گذشته، قدمای از اصحاب، همه بر یک امر اتفاق نظر دارن، در حالی که هیچ دلیلی وجود ندارد برای این، دلیلی که مثلا به لفظی باشد که به ما رسیده باشد. این نشون میده که پس سیره متشرعه در زمان اینها این بوده و همه براشون بدیهی بوده، لذا به اون پرداختن. این اجماع در همین حد حالا توضیحش کفایت بکند، در جای خودش ما بهش بپردازیم که بگیم که اساسا چه بسا همین سیره متشرعه اون وسیط و واسطه اصلی بوده است میان معصومین و میان مجمعین و مطبقین. ادامه بحث باشد انشاءالله بر جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.